وعلى نبينا ومولانا عبد القاسم محمد. وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم إن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم لاسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. این دعای اول را در جلسه گذشته مختصری تفسیر کردیم. حال مجددا با توضیح بیشتری بیان می‌کنیم. در آیه اول بفرماید ای اهل ایمان، بعضی از دخترهای شما، بعضی از همسران شما و بعضی از فرزندان شما دشمنان شما هستند. از خود ازواج به معنی همسران است، هم شامل زن می شود برای مرد و هم شامل مرد می شود برای زن. این که می فرماید که بعضی از همسران و فرزندان شما دشمنان شما هستند، منظور این نیست که منظور این نیست که بعضی از همسران و بعضی از فرزندان احساسات دشمنی نسبت به شما دارند. این باید مخصوصاً توجه بشود. مقصود این نیست که بعضی از همسران و بعضی از فرزندان نسبت به همسر یا نسبت به پدر خودشون احساسات دشمنی دارند. خب این شک ندارد که یک همچین چیزی هست، یعنی خیلی اتفاق بیفتد که همسرانی نسبت به همسران خودشون واقعا احساسات کینه‌توزانه دارن، یا فرزندانی نسبت به پدرانشون احساسات کینه‌توزانه دارن. این به جای خود. بحث آیه قرآن فعلا درباره اون مطلب نیست. بحث درباره این است که گاهی یک چیزهایی برای انسان به شکلی در میاد که اثر او برای انسان مانند اثر دشمن است. مثلا ببینید این سرگرمی خاصی که تو با او داری، این به تو اون می کند یک دشمن می کند. حالا در اینجا منظور اون پدران، اون همسران و اون فرزندانی که واقعا نسبت به همسر یا پدرشون احساسات دشمنانه و کینه توزانه دارن، مقصود اونها نیست. و برعکس، سلام علیکم، برعکس مقصود مواردی است که احساسات خیلی دوستانه دارند و حتی در شأن نزول آیه هم که موردی که ذکر کردن شخصی رو اسم میبرن از صحابه پیغمبر اکرم، بله شخصی رو اسم میبرن از صحابه پیغمبر اکرم که این مرد فرزندانش و همسرانش هر وقت که این تصمیمی میگرفت برای اینکه مثلا در هجرتی شرکت بکند یا در جهادی شرکت بکند یا در کار خیری، از بس این دوست داشتن اونقدر می آمدن در حضورش گریه می کردن که این را از تصمیمش منصرف می کردن. اینا که دشمنش نبودن، تو خیلی دوستش داشتن هی می آمدن گریه می کردن. ولی همین رفتار اینها عملا مانند رفتار این دشمن بود. این بود که پیغمبر اکرم در اون حدیث فرمود به این که دشمنان شما اونها نیستن که در میدان جنگ با شما برابر می شوند و بعد با اونها می جنگید کشته می شوند. بعد فرمود دشمن شما یکی نفس خود شما که در میان دو پهلوی شما قرار گرفته و دیگر همسران شما و فرزندان شما هستند، همونها که مانع راه شما می شوند. یعنی اونهاشون که مانع. قرآن می فرماید بعضی از همسران و فرزندان، نمی فرماید همه همسران و فرزندان. حالا نفس انسان که دشمن انسان هست چه جور دشمنی؟ آیا نفس انسان که دشمن انسانه به معنی اینه که احساسات کینه توزانه به انسان دارد یا نه؟ او فقط میخواد به هوا و میل خودش رفتار بکند، ولی اون که میخواد به هوا و میل خودش رفتار بکند نتیجه چیزی خواهد بود، رفتاری خواهد بود، رفتار دشمن. این است که میفرماید که فحذروهم، بترسید و احتیاط بکنید، حذر بکنید از دشمنی این دشمنها. اون دشمنی که با چهره دشمنی با انسان روبرو می شود خطرش کمتر است. از دشمنی که با چهره دشمنی روبرو می شود و حتی با قصد دشمنی هم روبرو می شود، از اونجا معلوم می شود که انسان چه جور دشمن می تونه داشته باشد. دشمنی که با قصد دشمنی و با چهره دشمنی با انسان روبرو می شود، دشمن های آشکار که علنا می زنن می خورن عرض کنن که خیلی بازد، دشمنی که با قصد دشمنی به طرف انسان میاد ولی با چهره دوستی منافق، دوستان منافق، مسلم خطر دوست منافق برای انسان بیشتر است از خطر دشمن فریب. دسته سوم اونهایی که با چهره دوستی میان و با قصد دوستی هم میان، ولی رفتارشون تقاضاهاشون تقاضاهایی که از تیرباران کردن یک دشمن برتر و بالاتر است. گاهی مادر انسان ضررش برای انسان از هر دشمنی بیشتر و بالاتر است. مادر با چهره دوستی و با قصد دوستی با فرزندش رفتار می کنند، دیگه دشمن اینجور رفتار نمی کنند. مثلا فرض کنید حالا یه امر کوچیکی که عرض می کنم، صبح هست بین طلوعین است، پدر مثلا میخواد بچه رو بیدار بکنه برای نماز، یا پدر نیست خود مادر وظیفه دارد که بچه رو بیدار بکنه، میگه ای رو که تو میاد بچه‌ام به این خواب و خود دلش میسوزه، به حال این بچه دلش میسوزه، میخواد مهربانی بکنه بهش، میخواد ناراحتش نکند، بیدارش میبکنه برای نماز. این مادر دشمنی که به چهره دوستی آمده به سراغ فرزند و با قصد دوستی هم آمده به سراغ فرزند، پس معلومی که اون دشمنی که با چهره دوستی و با قصد دوستی میاد، ولی اون که او میخواهد در ضرر انسان هست، خطر حتی از منافق هم بیشتر است و از کافر هم بیشتر است و از اون دشمن سریع هم یعنی بیشتر است. لحاظا قرآن کریم در این آیه، خطر این جور دشمنها را به انسان دوست بد می کند، دشمن با چهره دوستی و با قصد دوستی. بله همین جوره اینجا، بله بله اگه دوستی خاله خرسه که میگن مثلا شما تم بالش فرمود به این تعفو و تسخهو و تغفرو فا ان الله غفور الرحیم. حالا اینجور دشمنی ها ببینید، تفاوت دشمنی نوع سوم با اون دشمنی نوع اول و نوع دوم در این است که دشمنی نوع اول، این نوع سوم از اون دوتا خطرناکتر است، ولی این تفاوت را هست که در اینجا سوء نیت نیست، حسن نیت است. با حسن نیت دشمنی صورت میگیرد، یعنی از روی جهالت است، دشمنی از روی جهالت است. و عرض کردیم که این دشمنی ها که صورت می گرفت در صدر اسلام، همسران و فرزندانی که مانع می شدند، اون وقت مسلمینی بودند که هیچ گوش نمی کردند به حرف اینها، گوش نمی کردند. و بعدها که اوضاع به نفع مسلمین گردش کرد و اونها خودشان هم مجبور شدن مهاجرت بکنن، بعضی از مسلمین به انتقام اون روزهایی که اینها مانع بودند، میخواستن دیگه با اینها دور مهاجرت نکنن، اینا را از خودشان خرد کنن. قرآن کریم میفرماید شما به حرف اونها گوش نکنید، ولی سینه اونها را در دل خودتون نگه ندارید، عفو بکنید و صبر بکنید و غفران. و این تعفو از این همسران و فرزندان اگر عفو کنید، یعنی انتقام نگیرید، از گناهشون بگیرید، و تفتحو و صفح بکنید. فسخ گفتیم همون عفو است ولی در درجه بالاتر، درست توجه بفرمایید. عفو در وقتی که یک کسی کار خطایی می کند، هم استحقاق معاقبه دارد و هم استحقاق ملامت. استحقاق خب معاقبه، هر گناهی یک نوع مجازاتی دارد. عفو گذشت از مجازات است، ولی صفح یک درجه بالاتر است. صفح این است که نه تنها اون مجازات معمول را انسان انجام می دهد، حتی نام هم نمیبرد، نام هم نمیبرد، به روی طرف هم دیگه نمیابرد، اسمش هم نمیبرد. این تعفو و تصفحو بلهازا اولیاء الله همیشه مقام بالاتر از عقب دارن، یعنی عقب اونها به صورت صفح هست. این انس ابن مالک تقریبا مثل یک خانه شاگردی بود در خانه حضرت رسول، بچه بود در اونجا و خدمت میکرد. این میگوید به این که رسول اکرم در بسیاری از اوقات خود روزه میگرفتن انسان و بعد هم با غذای بسیار ساده‌ای، چه سحری و چه افطاری، و معمولا افطاری ایشان یه مقدار شیر بود که من تهیه میکردم و ایشان میآمدن با همون افطار میکردن. چون یک شب ایشان خیلی دیر آمدن با عده‌ای از صحابه، مثلا برای کاری رفته بودن دیر آمده بودن، اونقدر دیر شد که من خیال کردم که حتما ایشان در منزل یکی از اصحاب افطار کردن که دیر آمدن. منم شیر خودم خوردم، بعدم رفتم خوابیدم، رفتم خوابیدم، ایشان دیر وقت آمدن. وقت آمدن من حس کردم که ایشان همین افطار نکردن. ظاهرا یه کسی هم رفت پرسید، گفت رسول اکرم ایشان به این مهمان بیدم، گفت نه افطار کردن، برای شد نه دنبال فلان کار بودن، هنوز هم افطار نکردن و هیچ چی هم دیگه در دسترسی نبود. رفتم خودم مخفی کردم، ایشان آمدن نگاهی کردن دیدن چیزی نیست، رفتم خوابیدم. بعد ظاهرا همون چیزی که باز برای سحرشون تهیه شده بود سحر خوردند و افطاری و سحرشون میرسید. میگه ایشان تا زنده بودن، این قصه را فقط خود انس هست که دیگه بازگو کرده است، نه رسول اکرم. انس میگه میگوید که رسول اکرم یک بار هم از من سوال نکرد که این شخص چرا به من افطار نکرد، اسمش هم نیاورد، به روی من هم نیاورد. این بهش میگن صبر. قرآن میفرماید که عفو کنید و صبر بکنید و تغفرو غفران، از ماده غفر به معنی پوشندن است، پوشندن. باز پوشندن یک درجه بالاتر است، یعنی روی اون را با یک رحمتی روی اون را بپوشانی. مغفرت الهی را چرا بهش میگن مغفرت؟ مغفرت این اعتبار است که انسان گناهی مرتکب میشود به درگاه الهی و استحقاق مجازات دارد، خداوند متعال او را مجازات نمی کند، خداوند متعال از او صفح می کند، به روی بندش هم نمی آورد. و بالاتر این که خداوند متعال روی اون را می پوشاند، روپوشی می کند. این روپوشی یکی از این جهت هست که نمی گذارد دیگران هم بفهمند، یا به رحمت خودش یک علاقه بر این که مجازات نمی کند و ملامت نمی کند، از رحمت و فضل خودش هم چیزی به او میدهد، چیزی اضافه بهش میدهد. لحاظا قرآن میفرماید لئن تعفو و تصفحو و تغفرو، اگر در مورد این چنین فرزندان و همسران خطاکار اگر عفو به کار ببرید و اگر صفح به کار ببرید و اگر غفران به کار ببرید، چی؟ خدا هم غفور و رحیم. یعنی اگه این کار بکنید همون کاری رو کردید که خدا در مقابل بندگانش میکنه. مظهر اسم یا غفور باشید و مظهر اسم یا رحیم باشید. اینجا از اون جاییست که در قرآن کریم زیاد است و این جزء فنون بلاغت است که یک شرطی را ذکر می کند، یک جمله شرطیه. فقط وقتی یک جمله شرطیه میاره میگیم اگر چنین بکنید باید پشت سرش جزا را ذکر بکنید. مثلا من چنین میکنم، بعد ممکنه علتش هم ذکر بکنید به این دلیل. گاهی شرط رو ذکر میکنن، جزا رو ذکر نمیکنن. یک چیزی که به منزله علت هست او رو جانشین جزا میکنن. مثلا ببینید در آیه ای که در سوره لقمان بود خوندیم اینجور بود: من شکرت انما یشکر لنفسه. هر کسی که شاکر باشد، هر بنده ای که شاکر باشد، بداند این شکر به سود خودش است. یعنی خدا نیازی به شکر بندگان ندارد، شکر بندگان هم اثرش باز به خود بندگان برمیگردد. عبودیت است و تکامل است برای بشر. خب اینجا و من شکره شرط هست این نمایت کلول نفسه جدا و من کفره و هم اگر کسی کفران ببرزد جدا این هست ضررش به خودش برمیگرد. ولی اون جدا دیگه ذکر نشده، به جاش آمده فإن الله غنی عن العالمین، بداند که خدا از همه جهانیان دنیاست. اینجا میگوید به این تعفو و تغ و تصفحو و تغفرو، اگر عفو کنید، اگر تعف کنید، اگر بیاوردید، اگر این کار رو برای شما خیلی بهتر از کنند، ولی به جای همه این هایش که دیگه زده شده. پس به درستی که خدا غفور و رحیم است. اینه از این جمله بفهمید که این کار فقط خوب است. تا اینجا سخن در این بود که بعضی از همسران و بعضی از فرزندان در عین این که احساساتشون با شما احساسات دوستی، ولی رفتارشون ممکن است رفتار یک دشمن باشد و شما احتیاط. بعد فرمود انما اموالکم و اولادکم فتنه. جزئی نیست که اموال شما، ثروته های شما و فرزندان شما فتنه هستند برای شما. کلمه فتنه همون مفهومی را دارد که ما در مورد امتحان و آزمایش به کار می‌بریم. البته از اون جهت فتنه گفته می‌شود چیزی که انسان را به خود مشغول می‌کند و امتحان بودنش به همین است. امتحان بودنش به همین است. یه آیه دیگر قرآن ما میخونیم و نبلوکم بالخیر و شر فتنة و الینا ترجعون. این چیزهایی که موجب آزمایش بشر است، اینها چیه؟ اینا خیرن یا شر؟ ممکنه یک چیزی به ظاهر خیر باشد، یک نعمت باشد، ممکنه یک چیز شر باشد و یک بلا باشد. ولی همیشه گفته این که عمده این است، این چیزی که موضوع امتحان انسان است، انسان در برابر او چه اصل عملی نشون بدهد. ممکنه اصل عمل انسان در باره نعمت و بلا هر دو بزرگ باشد و هر دو به سبب برای او نعمت. ممکنه از کل عملش در برابر هر دو حضوری باشد که هر دو برای او به سبب نعمت. این است که هر چیزی که هر چیزی که مایه امتحان انسان بشود، هر چیزی که مایه امتحان انسان بشود، او را نباید بهش گفت بد، بلکه باید بهش گفت خوب. چون امتحان، این را باز عرض کرده این شاید گاهی دیگر هم، امتحان برای سه منظور است، یعنی در سه منظور مختلف امتحان صورت می‌گیرد. این مکتر توجه بفرمایید. گاهی امتحان صورت می‌گیرد، همین است که ما بهش می‌گیم اختبار، آزمایش، یعنی شخص امتحان کننده وقتی که می‌خواد یک مجهول را تبدیل به معلوم بکند، میاد آزمایش می‌کند. مثلا فرض کنید شما که مواد غذایی را میبرن در یک لابراتوار، در یک آزمایشگاه آزمایش میکنن. برای چه آزمایش میخوان؟ ببینم مثلا این سالمه یا سالمه. این امتحان است که هدف این است که امتحان کننده میخواد حقیقتی را پست کند. در مورد خداوند متعال چنین امتحانی معنی نداره درباره بندگان. نوع دوم امتحان، امتحانی است که برای اتمام حجت است، یعنی برای این است که به خود امتحان شده میخوان ثابت بکنن. مثلا یک معلم در طول سال که با دانش آموز کار میکند و ساعت خودش میدانه دیگه الان به کدوم دانش آموز باید نمره قبولی بده، به کدوم باید نمره رد بدهد، به کدوم یکی باید 20 بدهد، به کدوم یکی 18 بود، به کدوم یکی 14. ولی مسلم اگر امتحان نکرده بخواد این نمره ها رو بده، همه تون اعتراض میکنن. خیلی از اینه که نمره 20 گرفته، اون هم که نمره 19 دیگه را باید اعتراض میکنه که نه من 20 باید من میدهدم. امتحان میکند تا بر همه روشن بشود که نمره هایی که من میخوام بدم، نمره ها همه درسته. یعنی البته ممکن معلمی هم باشه که واقعا هم ندونه، ولی اگرم بدونه بازم امتحان میکند برای این که مطلب بر همه روشن باشد، اتمام حجت شده باشد. امتحان به این معنا در مورد خدای متعال معنی دارد. یعنی ممکن است خدای متعال بنده ای را مورد امتحان قرار بدهد برای اینکه حجت بر اون بنده تمام بشود. ولی سوم این مهمتر است، امتحان به معنی اینکه یک عمل تمرینی باشد. امتحان به معنای یک عمل تمرینی برای امتحان شده. یعنی خداوند متعال، حالا در غیر مورد خداوند می صدق می کند، انسان را در یک بوته قرار می دهند برای این که در اون بوته اون که در درون دارد تعداد در درون تحت به فعلیت برسد. مثل آدمی که خودش یا دیگری او را توی آب می اندازد برای این که شنا یاد بگیرد، برای این که شناگر بشود. یعنی این نوعی عمل و نوعی رفتار است برای این که او تکمیل بشود، کمال پیدا بکند. یعنی اگر یه انسان اگر نیفتد توی آب یا نرود توی آب، آیا ممکن است شناور بشود؟ یا در آب است، در داخل آب و در جنگیدن با آب
و در تلاش کردن توی آب خواهدن شناور میشود. حالا یه کسی بهش میگن آقا برو توی آب شنا کن، میگه من شنا بلد نیستم، من هر وقت شنا بلد باشم میرم توی آب. خب اگه تو توی آب میریم وقت میگه 50 سلام آدم بیاد سنار مثلا یه گروت خانه بیاد بیسته، یه سنار یه سخر بیسته و شنا کردن دیگران رو ببینه فقط، یا تو کتاب قانون شنا خوندی شنا کردن تو کتاب بخواند، ممکنه انسان شناگر بشه؟ محال است. در داخل آب است که انسان شناور می شود. امتحانه های الهی برای این جهت است که انسان امتحانه های الهی برای این جهت است که انسان در خلال اون گرفتاری ها، چون گرفتاری برای نعمت خودش یه جور گرفتاری و گرفتاری در نعمت جور دیگر است. آها وسط این که کسی میاد کسی از جرف بلند نشه، حواسه پرس میشه، جر عوض نشه، در وقت صحبت کردن جر عوض نشه، هر کس همه که خود پیدا میشه. ببینید چون همه چیز برای این است که انسان گرفتارش بشود و از او آزاد بشود. انسان نیامده در دنیا که از کنار نعمتها بگذرد و از کنار بلاها و گرفتاریها، آمده است در دریای نعمتها و در دریای گرفتاریها خودش بیندازد و سالم بیرون بیاید. اگر یک کسی در عمرش اساسا خودش در بلایا و در صدائب و در مصائب و در سختی‌ها قرار نده، از این کنار همیشه بیاد بگذره، چی بیرون کرده؟ اگر یه کسی هم اساساً در نعمت قرار نگیره، از دستش به نعمت نرسد، او هم اون کمالی که در این دریا باید پیدا بکنه پیدا نمی کنه. انسان برای این است، یعنی کمال انسان به این است که درگیر بشود در دنیا هم با نعمتها و هم با شدتها و هر چه بیشتر با هر دوی اینها، و در این درگیری آزاد بیاد بیرون. در مورد اصطلاحا حدیثی هست از امام باقر علیه السلام، ایشان میفرمان ان الله اذا احب عبدا ربطه بالبلاء ربطا، ربط باقرین و سویت نقطه، یعنی خدای متعال اونگاه بنده ای رو دوست بدارد، او رو در دریای بلا فرو میبرد. رد فرو رفتن در آب است، تشبیه به همون آب و دریا و اینا شده، فرو میبرد. امیر المؤمنین جمله ای دارن در نهج البلاغه، فرماید به این که اگر حالا درست یادم بیفتن خبر از دنیا، دار و ممر لا دار و مقر، دنیا عبورگاه است نه قرارگاه. هر کسی که میاد از اینجا بالاخره میگذره، منزلش که میاد سعی میکنه، نه قرارگاه. من ناسفی ها رجلان و مردم هم در دنیا دو تیپن، دو گروه هم، رجلون با نفسه فیها فعوبده و رجلون اشترا نفسه فیها فعتقه. مردم دو گروه هم، یک گروه در این بازار خودشون میفروشن و هلاک میکنن، حالا یا در بازار نعمت هاست یا در بازار نعمت هاست. گروه دیگر در این بازار خودشون میخرن و آزاد میکنن، ولی تو این بازار همه میان، همه در این بازار باید بیان تا کی خودش رو در اینجا بخرد و آزاد بکند و کی خودش رو در اینجا بفروشد و هلاک بکند. این است که در جمله اول که فرمود انما چیزه، این من ازواجکم با اولادکم عدو و لکم، اون جنبه دشمنی اونها و خطر اونها را یادآوری کرد. در جمله دوم این است که جنبه امتحان بودن و لابد منه بودن، اینها مایه های امتحان شما هستند. مایه امتحان مورد ملامت نیست، به شما بستگی دارد که از این امتحان چگونه بیرون بیایید. انما اموالکم و اولادکم فتنه و الله عنده اجر عظیم، و اجر بزرگ در نزد پروردگار، اون که در نزد او اجر بزرگ هست الله هست. فاتقوا الله ما استطعتم، پس های فاتقوا الله، پس تقوای الهی را داشته باشی تا اون حدی که قدرت داری. تقوا از اون کلمات عجیبی که در قرآن و در نهج البلاغه هست و زیاد بکار رفته است. مقرر گفته این که ترجمه فارسی ندارد این کلمه، ریشه از وحی و نگهداری. در واقع وقتی ما میگیم اتقون، خود را نگهداری، ولی بعد یک کلمه دیگر بعد ذکر میکنیم به اصطلاح تزیینی هست. خود را نگهداری، مثلا از فلان چیز بترسی. خود تقوا، خود نگهداری، خود نجات دادن است، مستلزم مفهوم آزادی معنوی. در اون جزوه‌های تقوا، سخنرانی‌های تقوا، یه وقتی دو تا سخنرانی من قدیم داشتم و همه متکی به نهج البلاغه بود، در یک جمله امیرالمومنین فرماید که حالا اگر این عبارت جمله اول کلمه اول سجانی جور باشه، ان تقوا نجات من کل هلکه و عتق من کل ملکه. تقوا مایه نجات است از هر هلاکتی و آزادی از هر نوع مملوکیتی و اتقون من کل ملکه. تقوای واقعی همون که انسان را نجات میدهد، انسان را آزاد میکند، رها میکند. انسان در این زیر و در زیرهای امتحانها که امتحان به نعمتها و که امتحان به نقمتها، باید تقوا داشته باشه که این تقواست که او را نجات میدهد و آزاد میکند و رها میکند. و گفتیم که انسان باید درگیری پیدا کند با همه اینها و باید منتهی خود را آزاد کند، یعنی باید تقوا داشته باشه. لحظه فرض کنید تقوا الله، پس حالا که اموال، حالا که ثروتها و فرزندها، اینها یک نعمتهایی و فتنه ها و امتحان هایی که باید که ما با اینها درگیری پیدا بکنیم، و چه خوب است که درگیری پیدا بکنیم، اما بیشتر از این که خوب از امتحان بیرون بیاید. فتق الله، بیشتر از این که با تقوا باشید و جامل تقوای شما آلودن شود. فاتقوا الله ما استطعتم، به هر اندازه که قدرت دارید. ببینید دو آیه است در قرآن که بعضی از مفسرین، البته بعضی از مفسرین، خیال کردن که این دو آیه به نوعی با یکدیگر منافات دارد و یکی را ناسخ دیگری دانستند. یکی آیه ایستی می فرماید که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته، دارن در این جوی دیگم داره اتقوا الله حق تقاته، یعنی مکرر این مرد، یعنی تقوای خدا را داشته باشی. اون چنون که شایسته این تقوا هست، اون چنان که تایفه است این تقوا را، این تقوای الهی را داشته باشید. این آیه می فرماید که تقوای الهی داشته باشید به اون اندازه که قدرت دارید. این دو تا در اون آیه همه اون جوری که اون تایفه است تقوای او را داشته باشید، در اینجا همه اون اندازه که قدرت دارید تقوای او را داشته باشید. بعضی از مفسرین گفتن که آیه دوم ناسخ آیه اول است، تخطیبی در مفاد آیه اول، اون چنان که اون سایسته است که تقوای او را داشته باشید ما فوق قدرت بشر است. این آیه این فرماید که خب شما که نمی توانید اون چنان که اون سایسته است تقوای او را داشته باشید، پس به اندازه قدرت خودتون. ولی این درست نیست. همینجوری که بعضی مفسرین دیگر مخصوصا تفسیر المیزان علامه طباطبایی فرمایند، این درست نیست، این دو تا آیه با هم دیگر منافات ندارد. اینجور نیست که در آیه اول گفته باشند خدا را اونچنان که شایسته اوست، یعنی بله اون که مافوق قدرت شما، یعنی این آیه تکلیف به مافوق قدرت کرد، در تکلیف مافوق قدرت نمی کنه. نه، اون آیه ناظر این است که تقوای هر چیزی متناسب با خود اون چیزی. تقوای خودی من خود نگه داری. انسان مثلا اگر بخواهد که خودش رو بخواهد نگه بدارد از کنترهای قوانین دنیوی، خب این حد اکثر خود نگهداری اینه که انسان یک تخلص ظاهر و روشنی نکنه. این دیگه حق فقط اون، یعنی اون دیگه بیشتر نیست. یا حد اکثر این است که عملا مرتکب نشه. واقعا فرض کنید که قانون مالیاتی، قانون شهرداری، اگه بگن آقا رعایت اینجا بکن اون چنون که شایسته است، من میگه که اون چنون که شایسته است این است که من خلاف را کردم، از این بالاتر که نیست. اما آیا او اقتضا دارد که من در قلب خودم هم رضایت را داشته باشم، راضی به اون باشم؟ نه دیگه، به قانون بشری چنین اقتضایی ندارد. آیا من در دل خودم هم خطور ندهم خلاف او را؟ نه، این هم به قراردادی اجتماعی دیگه خود اون از این بیشتر اقتضا ندارد. ولی تقوای الهی داشتن مطلب دیگری، تقوای الهی که این است که اگه انسان صرفا در عمل مخالفت نکند، این تقوای الهی یه درجه است. ولی آزا گفتیم که در آیات قرآن تقوای بعد از تقوا، تقوای بعد از تقوا، تقوای به جواره، تقوای به قلب، تقوای به عقل، تقوای به تمام وجود، این هم درجه تقوا. پس اون آیاتی می فرماید که اتقوا الله حق تقاته، نظر به کیفیت دارد. کیفیت تقوای الهی با کیفیت تقواهای دیگر متفاوت است. اینجا می خواهد بفرماید که شما هر مقدار نیرو دارید صرف تقوا بکنید، هر اندازه که می توانید. لسنون و بسنوید، یعنی که بسنوید، یعنی امر خدا را و فرمان خدا را بسنوید. گفتن اینجا مقصود از این که بسنوید باید این است که نمیده که اطاعت میکن، بعد میفرماید لعطی او بسنوید، یعنی گوش شنوا داشته باشید، یعنی به قلب خودتون اعتقاد پیدا کنید، بدانید که این به سود شما و اطیع او و در عمل اطاعت کنید. ببینید خود وسمع او و اطیع دو درجه از تقوا دیگه، وسمع او و اطیع و انفقو خیر الانفسکم، اون که خیر است و اون چیزی که خیر است برای شما برای خودتون انفاق کنید. یا و انفقو تکن خیر لانفسکم، یا انفقو به معنی قدمو و قدمو لانفسکم خیر لانفسکم لانفسکم. انفقو که معناش معلوم است که همون انفاق است، یعنی در میان دستورها چون مخصوصا سخن مال قبلا بود انما اموالکم با اولادکم، مسئله انفاق اینجا مطرح شده. اگر انفقو خیرن مفعول انفقو باشد، یعنی خیر را انفاق بکنید، در قرآن در موارد زیادی هم قرآن که می فرماید که المال و البنون زینت الحیات دنیا، مال و فرزندان مایه جلا و زینت و زیور حیات دنیا، در بسیاری جای دیگه مال را تعبیر به خیر کرده است. این ترک خیرنل کتب علیکم این ترک خیرنل وصیتو، اگر کسی خیری از خود باقی گذاشته ثروت حلال، در قرآن مکرر از این تعبیر به خیر شده است. اینجا هم انفقو خیرن، از این خیرها چیزی انفاق خیرن لانفسکم، به خودهاتون. اینجا باز مفهوم اجتماعی دارد، اینجوری که باز بعضی از مفسرین گفتن مفهوم اجتماعی دارد، یعنی اگر شما از مال خودتون به افراد دیگر خیر میکنید، از این خیر به دیگران میرسانید، به خودتون رسونده اید. یعنی دیگران هم مثل شما هستن، باید اونها را از خودتون بدانید، نه اینکه به غیر اونها را غیر حساب نکنید. ولی بعضی جور دیگر یا آیه را تفسیر کرده ام گفتن و ام تو مثل تفسیر المیزان ایسان اینجور می فرمایم و ام تبو خیر لانفسکم، چون در قرآن مکرر اعمال انسان را به عنوان شش فرستاده ها تعبیر می کند. یا خوندیم در سوره حشر یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، به ما قدمت یده زیاده در قرآن. همه اعمال انسان را قرآن تعبیر پیش فرستاده می کند، اونایی که انسان قبل از اینکه خودش به جهان دیگر منتقل بشود قبل از خود پیش فرستاده. اینجا میگن تضمین جمله قدمت انفاق کنید و پیش بفرستید خیر را برای خود. اعمال شما پیش فرستاده هاست، کوشش کنید که اون چرا پیش این فرستید خیرها باشد. و من یوغ شخ نفسهی تا اولایشه همون مفلحون. این مضمون در آیات پیش هم آمده بود، در سوره حشر هم این مضمون بخوندید. شخ عبارت هست از بخل توأم با طمع و هر. بخل یعنی امساک، بخل یعنی امساک در مقابل جوز که حالت بخشندگی. در قرآن کلمه بخل هم آمده است و کلمه سخ هم آمده است. اینجوری که بعضی گفتن بخل همون عبارت است از همون حالت امساک. ما خودمون در فارسی بهش میگیم بخل، میگیم فلان کس آدم بخیلی، یعنی آدم ممسکی، جود ندارد، بخشش ندارد. سخت همون بخل است به علاوه هر. حالا یک کسی ممکنه بخیل باشه، یعنی به اون چه که دارد خیلی ممسک است، اما هر چی که هی باز بیشترم در بیاورد ندارد، چه نظرم بگه منحط می شود. بعضی ها حریفن، آز دارند، آزمندن، هی میخوان جمع بکنن، ولی ممکنه خیلی بخیل نباشن، متقابلا بخشندن هست. بعضی ها دخیلن، حریف نیستن زیاد، اون سرکو داره از این سیگه با گازنبارم از دستش نمیشه بیرون آورد، اما حالا دیگه هرس جمعوری زیادم داشته باشه باز ممکنه برش نباشه. ولی صحیح با آدمی میگن که هر دو را با هم جمع کرده، هم آزمند هی میخواد جمع بکند و هم اون سیگه داره حاضر نیستی هیچ قیمت جود بکند. این دیگر بدترین صفت هاست در مورد مال سرمندی. اینجا در نوشتن در چیز که رسول اکرم در حال طواف بودن، در دوره خود اسلام البته در حال طواف بودن، یه مردی رو دیدن که در حال طواف دعا می کند، هی میگه خدایا من بیامرز، اگر تو میدونم من نمیامرزی. رسول اکرم ملامتش کرد، تبیید که جمله سیدی چرا خدا نیامرزه؟ یا رسول الله گناه من خیلی زیاده. خوب چقدر زیاده؟ از این کوه ها، از این کوه ها بیشتر، از زمین بیشتر، از آسمون بیشتر. آخر سر بود از خودم گناه تو بزرگتر، ندید از خدا تو بزرگتر گناه تو چیز. خب یا رسول الله من آدمی هستم که اگر کسی بیاد سراغ من از من یک درهم بخواد، زور من میخواد بیاد بیرون. اگر بفهمم کسی از من چیزی میخواد، اون چنان ناراحت و عصبانی بیشان که از این برو گفت برو از من بیرون، برو برو بیرون. گفت بعد همین آیه را خوند، فرمود نمیدنی کسی که این چنین باشد، دارم تبدیل این بوی بهش به منی سنرد. نفسی آیه قرآن و من یوغ سخن نفسی تا اولایتها هم المدهون. کسی که نگهداری بسه و کل تبدیل قرآن بیرون، این سخن برای انسان به شکل یک دشمن طلب می شده است. اونجا ما خوندیم که انما این من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، برخی از همسران و فرزندان دشمنان شما هستند. اون در اون آیه، در آیه وسط آمد انما اموالکم و اولادکم فتنه. ازواج دیگه نیامد، اموال و اولاد. اولاد دو بار ذکر شد، ازواج یک بار، اموال هم یک بار. در این آیه باز می‌فرماید و من یوغ سخن نفسهی، سخ باز مربوط به مال است. هر کسی که نگه داشته شود از شر سخ، یعنی از این دشمن، باز اینجا خود سخ یک صفت مربوط به مال هست، مانند یک دشمن تلقی شده است. نتیجه این می‌شود که همین جوری که ازواج و اولاد عملا جایی به صورت دشمن در میان، مال و ثروت هم جایی به صورت دشمن انسان در میان. ولی اونی که دشمن خود وجود عینی مال نیست، اونی که دشمن است اون صفت قائم به نفس انسان است که نام سخ هست. هر کسی که از سر این دشمن نگه داشت شد سبب، کسانی که از سر این دشمن نگه داشت شد سبب، اونها هستن همانا رستگارا. یعنی در صورتی که این کسی از این سر نگه داشتن سبب، این سر رستگار نیستن. این تقرض الله قرضا حسنا یضاعفه لکم، اگر قرض بدهید به خدا قرض نیت قرض الحسنه، خدا اون رو به شما رد می کند و مضاعف هم می کند. و یغفر لکم، و از گناهان گذشته شما هم می گذرد. و خدا شکور قدردان است، حلیم بردبار است. این تعبیر رو ما از دو جای دیگه هم داشتیم در گذشته. این قرض الله قرض من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، اینجا هم فرمود این قرض الله قرضا حسنا، اگر به خدا قرض بدهید قرض حسن. کلمه قرض خب میدونید معناش در اصطلاح معمولی همین است که کسی مالی را به مال شخص دیگری به عنوان قرض بدهد که بعد پس بگیرد. این دو جور است. یه وقت هست که بدون هیچ گونه سودی و منفعتی این به میدهد و پس میگیرد، این به بهش میگن قرض حسن. و اما اگر سودی بخواهد، هر نوع سودی و به هر شکلی و به هر رنگی بخواهد باشد، یه دیگه ربا که از اون حرامترین حرام ها، یعنی یه گناه بسیار بسیار کبیر است. این در مورد ما قرآن همین تعبیر را ذکر کرده است، ولی در تعبیرات قرآن و وقتی میفرماید که به خدا قرض الحسنه بدهید، هم شامل این قرض الحسنه معمولی میشود. معنیش این است اون که شما به یک بندگانی که نیازمند به قرض هستند قرض بدهید بدون سیفی داشت سودی، گویی به خدا به قرض دارید، از این که از خدا بخواد. ولی آیه قرآن شامل منحصر دین هر نوع عمل خیری را قرآن قرض الحسنه تلقی میکنه، مخصوصا خیرات مالی، یعنی اونی را که شما به انفاق مصرف میکنید نه به عنوان قرض الحسنه، انفاقاتی هم که در راه خدا میکنید اونم در واقع شما به خدا به قرض دادید. یعنی هیچ چیز انفاقی از انسان نیست که از دست برود. همونی که شما انفاق میکنید که اصل به کلی جود میکنید، باید در واقع به خدا قرض الحسنه دارید. و این آیه رو گفتن ناظر به این جهت دلخوشی.